לי אבל של מן קטעת וסל קון בכסי כאז תו קטע קרדה به یه دلیل قهر کرده ازه برو آشتی کن سل با ساد وصل سل من قطعک این یک اینجوری باشیم دو احسن به من اساء الیک احسان کن به کسی که به تو اساءه کرده اساءه ادب بی ادبی کرده به بی ادب احسان کن خجالتش بده بنشونش سر جاش از بی ادبی نجاتش بده این دوتا سه قل الحق ولو علیک این سومی خیلی مرد میخواد حق را بگو اقرار کن کتمان نکن بگو حق حقه بگو فلانی حقه بگو طرف دعوای من حقه من حق نیستم اگرچه به زیانت باشه چرا؟ اگر حق رو به جاش گفتیم و ضررم کردیم یه آدم ضرر کرده من یه آدم اما اگر حق رو زیر پا گذاشتیم کتمان کردیم نگفتیم یک جامعه ضرر کرده هم درباره زندگی موسی بن جعفر مصداق داره هم درباره قدیر و صاحب قدیر اول از آقا موسی بن جعفر بگم و خواهش میکنم گوش بدید میدونید که بنی امیه بنی مروان به دنبالشون بنی عباس به دنبال اینها اینها با بیت عصمت بد بودن اینا بخل داشتن نسبت به اهل بیت عصمت اینا نمیتونستن حق رو ببینن از حق می ترسیدن اینو داشته باشید در تاریخ داره که مأمون الرشید قاتل امام رضا یه روزی به دوستان خاصش گفت می دونید من تشیع را از که یاد گرفتم مردم تعجب کردن مأمون و تشیع گفتن نه نمیدونیم گفت از پدرم هارون تشیع رو یاد گرفتم تعجب بیشتر کردن از پدرت هارون قاتل موسی بن جعفر بله چطور بشنوید گفت پدرم قصد کرد بره حج ما فرزندانش همراهش تمام مدیرهای دربارش همراهش از بغداد اومدیم مدینه یه روزه یه جایی رو به نام دارالخلافه آماده کردن تخت زدن مرصع کردن برا خلیفه و ما یعنی برا هارون و ما پدرم هارون دستور داد در این دارالخلافت رو باز کنن و اعلان کنن مردم مدینه بیان به دیدن خلیفه هارون و کمک بگیرن، صله بگیرن. بعد به اون مأمور دم در گفت هر که میخواد وارد بشه بر من اسمشو و طائفه و قبیلهشو بپرس از چه قبیله ای. هر که میامد میخواست وارد بشه دربان میگفت اسمت، میگفت از چه طائفه، میگفت اینا رو یادداشت میکرد میداد به هارون. وارد میشد بر هارون دست میبوسید. وقتی میخواست بره بیرون هارون طبق اسمش و طبق فامیلی و عرض شود که از چه طائفه ایست بهش پول میداد، 100 درهم، 100 دینار، 200 درهم، درهم نقره است، 200 دینار طلا، 500 درهم، 500 دینار، هر که می اومد. مأمون گفت دیدم دربان دوان دوان و شتابان آمد بغل گوش بابام گفت یا آقایی سوار بر مرکب آمده میخواد بیاد تو، خودش یه مش پوست و استخوانه اما پیشانی مثل خورشیده. گفتم اسمتون؟ گفت موسی بن جعفر. باریکلا، دخترش داره میشنوه. گفت اینو تا بغل گوش بابام هارون خلیفت المسلمین گفت، هارون تکانی خورد و به ما فرزندانش مأمون و امین و معتصم و قاسم معتمن، 4 تا پسر، گفت بلند شید از جا برید استقبال این آقا که میخواد بیاد تو. گفت همه رفتیم استقبال. آقا با مرکبش اومد اول فرشها که پن بود، اول فرشها میخواست پیاده بشه، هارون خودش اومد جلو و رکاب آقا رو گرفت و گفت پسر عموجان، تو رو به جدت پیغمبر با مرکب بیار رو فرشها. گفت واردش کرد، اووردش پای تخت خودش، گفت رکاب بگیرین آقا پیاده بشه. آقا رو پیاده کردن. گفت هارون آقا رو نشون جای خودش و مثل یک غلام حلقه به گوش دو زانو زد مقابل حضرت موسی بن جعفر، احوال پرسید، خانوادش رو پرسید. گفت پسر عموجان، چند خانواده تحت تکفل شما هستن؟ حضرت فرمود چندین خانواده. وضعتون چطوره؟ حضرت فرمود خدا کفایت میکنه. دقایقی مأمون گفت پدرم مثل غلام با ارباب خودش حرف میزد، دو زانو. آقا بلند شد از جا، تشریف ببرد، فرمود رکاب بگیرید آقا سوار بشه. 4 نفری فرزندان من، 2 نفر این بره مرکب، 2 نفر این بره مرکب، برسونیدش منزل. نبادا حرف بی ادبانه بزنید. مأمون تیزهوشترین بچه های هارون بود، با سوادم بود. گفت همطور که آقا رو ما میبردیم سوار بود و من طرف راست مرکب آقا بودم، آقا سرش رو به سمت من کرد فرمود اسم تو مأمونه، بعد از پدرت و اندکی گذشتن زمان تو خلیفه خواهی شد. گفت من اینا رو نمیدونستم. اگر خلیفه شدی با پسر من علی ابن موسی مدارا کن، باش برخورد نکن. گفت هیچی نمیدونستم از اینایی که داره میگه. تاریخ عجیبه آقای، والله عجیبه تاریخ. گفت رسوندیمش آقا رو منزل. از آنی که آقا وارد شد پیش بابام تا آنی که از رسوندن آقا و برگشتن من پیش بابام در تعجب بودم این آقا کی بود، اینا چی بود میگفت. پدر من که همه گردن کلفتا رو گردن کج کرده، کسی قدرت نداره در مقابل بابای من جیک بزنه، حرف بزنه. این کی بود؟ بابا مثل غلام نشست مقابلش. گفت اومدم. گفت صبر کردم دور بابام خلوت شد. گفتم بابا من پسر تو هم؟ گفت بله. گفت به من علاقه داری؟ گفت بله. تو از تیزترین و باسوادترین بچه های منی. گفت ولی یه خواهش ازت دارم. گفت بگو. گفتم این آقایی که اومد تو مثل غلام خودت رو مقابلش قرار دادی، این چی بود؟ گفت نشناختی؟ گفتم نه. گفت موسی بن جعفر بود؟ گفت بازم نشناختم. گفت پسر عمومون بود؟ گفت بازم نشناختم. ما پسر عمو زیاد داریم. هارون گفت پسرم این حجت خدا بود در خلق خدا در زمین، این حجت خدا بود در خلقش. گفتم پس تو چه کاره ای؟ گفت من خلیفه قلدر و زورگو هستم. گفتم بابا اگر حجت خدا بود در خلق، چرا خلافت و ولایت و امامت رو واگذار نمی کنی؟ گوش بدید. گفت پسرم خلافت کم گیر میاد و نازاست، مملکت داری و ملک داری و زمام داری و سلطنت نمیزاد، به هر قیمت به دستت آمد به هیچ قیمت از دست نده. پسرم میخوای خلیفه بشی بعد از من؟ گفت اتفاقا آقا به من گفت، گفت اگر خلیفه شدی گوش بده کاری کن که این فرزندان پیغمبر همیشه دستشون خالی باشه و بیکس باشن. گفت چرا بابا؟ گفت برای این که دلهای مردم مال ایناست، اینا مالک دلهای مردمن. ما به زور خلافت رو گرفتیم، اگه اینا مشتشون پر باشه، اگه اینا جیب و دامنشون پر باشه، اگر مردم رو برن سراغ اینها، کسی دیگه دنبال هارون و مأمون نمیاد. بی مادر فوشش داد پسره رو، گفت بی مادر خلیفه شدی کاری کن که موسی بن جعفر همیشه غریب و تنها بماند. عاقبت همین آقا موسی بن جعفر که اینقدر هارون او رو میشناسه، عاقبت به زهر هارون شهید شد، از دنیا رفت تو چاه، تو یک چاهی از زندان جون داد، توی قل و زنجیر جون داد. حالا گوش بدید به قرآن. یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها، شناختن نعمت خدا را. ولایت و امامت نعمت خداست، به روزش منکر شدند و نعمت خدا را کشتند. این از موسی بن جعفر. حالا بیایم سراغ قدیر و مولا علی. ذیل این آیه فضلا از امام جعفر صادق علیه السلام سوال می شود آقا این آیه 83 سوره مبارکه نحل که خدا میگه یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها و اکثرهم الکافرون، نعمت الله چی بوده؟ کجا یعرفون نعمت الله و کجا ینکرونها؟ حضرت امام صادق با حالت رقت، شاید در حال گریه، فرمود یعرفون نعمت الله یوم القدیر. علی نعمت الله. کجا منکر شدن؟ فرمود ثم ینکرونها یوم السقیفه بنی ساعده. چند روز طول کشید از روز قدیر تا سقیفه؟ 70 روز. 120,000 با علی سلام الله علیه، صلوات الله علیه، بیعت کردند. 70 روز بعد سقیفه تشکیل دادن و با کسی دیگه بیعت کردن. تذکر آخر. همه دیروز و امروز میگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین، همه تون معناشو میدونید. حمد خدا را که ما رو خدا را چسبون به علی. من درباره خودم شک دارم، من چسبیدم به علی مثل میثم تمار که دست و پاشو بریدن بالای دار میگفت علی، من اونم. لذا من مذهبم اینه، میگم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و اولاد المعصومین، اینو میگم. ولی بعدش هم میگم اللهم اجعلنا، دعا میکنم، میخوام از خدا اللهم اجعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و اولاده المعصومین. حالا بیاید هممون با هم این دوتا رو با هم بگیم. یک، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و اولاده المعصومین علیهم صلوات الله. و دوباره اللهم اجعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و اولاده المعصومین. خدایا ما را دنیا و آخرت، کشور ما را، ملت ما را، رهبر ما را، نسل ما را، ناموس ما را از علی و آل جدا مفرما. دشمنان و معاندین علی و آل را نابود گردان، رهبر را روز افزون سربلند گردان، دولت را در انجام وظایفش نسبت به این ملت خوب توفیق مرحمت فرما. عاقبت همه را و همه ما را ختم به خیر بگردان.
بلند صلوات.
بی علی محمد عرف الصواب و فی ابیاته نزل الكتاب نزل الكتاب و هم حجج الاله على البرایا.
سحرگاه چهارشنبه شما به خیر باشه. از رادیو معارف برنامه بربال سخن رو شنیدید عزیزان شنونده، سخنرانی مرحوم حجت الاسلام صالحی خانساری و موضوع نعمت ولایت که انشالله بهره برده باشید. امروز ساعت 11:50 میتونید تکرار این برنامه رو بشنوید. در ادامه پخش برنامه ها باغ تماشا رو میشنویم، قسمت دیگری از نمایش رادیویی با عنوان کشتیبان.
خوب من خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آهین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می شود. کشتیبان. نویسنده مجید نظری نسب، سردبیر شهلا دباغی، هنرمندان ایوب آقاخانی، بهروز سروری نژاد، مهرداد عشقیان، نازنین مهیمنی، باقر کریم پور، عباس شادروان، غلام حسن تسعیری، هرمز سیرتی، صمد پلسنگی، با بازی و کارگردانی میکائیل شهرستانی، افکتور فرشاد آذرنیا، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده مهداد توکلی.
درود بر پیام آور یکتا پرستی و نان. احوالت چگونه است نو؟
خدا را شکر تنم سلامت است، همچون تو.
من؟ خدا نکند همچون من باشی. آخر من سر تا پا درد و مرضم، یک دم نفس به حلاوت نمی کشم و خواب خوش از گلویم پایین نمی رم.
نیامده شروع کرد.
اما نه، امروز نیامدم که بنای گریه و زاری بگذارم. به قصد تسویه بدهکاری هایم آمدم.
سخنان تازه می شنوم شلو.
وی حیرت نکن، تو به یک مفتخار فرومایه احسان نکرده بودی. من اهل جبرانم، به قصد تسویه محبت هایت آمدم.
با دست خالی؟
آه؟ آه؟ نه دوتا از گوسفندانم در پی من روانند.
دوتا؟
آری دو گوسفند هم وزن احسان تو هست؟
حتماً. اما من دور دست جون بنده‌ای نمی‌بینم.
خواهی دید به زودی میرسند. پسرم آن دو رأس را بدین سوی میراند. دیر به صرافت جبران افتادم، اما افتادم. تو برادر ایام شوربختیم بودی، تنها پناه تیر روزیم. در این مدت اگر محبت تو نبود چاره چه داشتم جز آن که گور خود به خانواده‌ام بکنم؟
بهتر بود زمین را میکندی به قصر حیات و بزرفشندن خاک. گنج بی پایان رحمت پروردگارت.
آره خب آره اینها رو که قبلا گفتی، اما من هم گفتم علیلم. دستهایم اگر جان داشتن که سهم خود از این گنج به قول تو بی پایان بر می داشتم. اما چه کنم که همانند دو چوب خشکند. این دستا فرمان به افشاندن و رویاندن و به اینها نمی برد. اصلا به قدر ارزنی زندگی در ذاتشان نیست. فقط به کار کندن جایگاهی برای جنازه ما آمدند که تو نجاتم دادی. اینک وقت آن است که احسانت را به نیکی پاسخ گویم. و چرا گوسفندانم نیامدند؟
شاید در راه دل باخته یه چراگاهی شدند و اکنون به نشخاری علفی مفت خوشند.
نه به مفتخاری عادتشان ندادم. فقط سر به توبره خود میبرند.
عجب.
تازه کو علف. در راه که میامدم چشمانم سیاه شد و خردک علفی و گندمی ندیدم. سال بدیست زاره این پشت بردوش هنگام بازگشت از مزرعه سایه خود را هم جارو می کشند. تو هم انگار تازه از سر زمینت بازگشتی.
آره.
ببخش که می خندم مرد پاک سرشت، اما اما این خوشه های گندم تو چه حقیر و مسکن. به قدر دانه عزم نیستند. من که از خجالت آب می شوم چون این تحفه پیش زن و بچه‌ام زمین گذارم.
بستن جنسان هیچگاه سبب خجالت آدمی نیست. شرمنده است که روزی از ملک دیگران درو می کند و به خانوادهش رفع می دهد.
داری تنه می زنی؟
پندی دادم ات اگر نیک می اندیشی.
پندهای تو از تازیانه کنایه دردآورتر است. روحم را کبود کردی؟
چون این قصدی نداشتم.
اما کبود کردی؟ پس شاخه احسانت خار منت هم دارد. ای خاک بر سر من، خاک بر سر من که تو را صاحب باغ محبت می دانستم. حال فهمیدم مالک خارزار ترحم و محنتی. کاش همان روز نخوص قلم پایم می شکست و نزدت نمی آمدم و داستان رنج و محنتم با تو باز نمی گفتم.
گوش کن شلخو، گوش کن. محبت به مسکینان دردمند در مرام من است. اما
نه، مرام تو این است که به دانه گندمی آدمها را در تله سخنانت اندازی و قصه یک تا پرستی را در گوششان بخوانی. کاش گوسفندانم زودتر سر رسند و از بند تو رها شدن.
من میدانم که ایمان به شکم سیر نمی آید، به قلب روشن و حقیقت جو راه می آبد.
تو هم داشتی قلب مرا هموار می کردی. تازه به سرم افتاده بود از پیرومانت شدم. اما این اگر چشمم افتادی چون مرا هیچ انگاشتی. شکمباره یه تنبلی که وبال گردن مردمان است.
چون این نیست شلهو.
چون این است تو مرا لکه ابری بیخاصیت در گوشه آسمان شمردی که نه امیدی به باریدنش هست و نه سایش خونکهایی دارد. تو مرا قوچی فرض کردی که در چراگاه دیگران قصد پروار کردن خود دارد. اما خودت بگو این یک لاپوست و استخوان نتیجه چریدن است یا گرسنگی؟ بگو.
حقیقتا نمیدانم از چیست.
من در